چهارشنبه‌ست یا چه پنجشنبه‌ست، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی. یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه. تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایدایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باش کنی از خنده بری هوا. ایستگاه چه شده،
سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این برنامه ایستگاه فردا. امروز پنجشنبه 22 تیر ماه، من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. یادتون باشه همین دیروز از قطعی آب و برق گفتیم و حالا داریم میبینیم و میشنویم که آب تو بعضی مناطق کرج قطع بوده و بعدم که ملت دیدن از شیر آب به اذن خدا به جای آب داره شیر کاکائو میاد. من نمیدونم دیگه، شاید خواستم به مردم توهم رفتن به بهشت رو بدن. والا دیگه این مرحله واقعا قفل بوده دیگه. آب گلالود و تا حالا کسی نفرستاده بود تو لوله های آب شهرها که اینا فرستادن. به هر حال تابستونه و هوا هم گرمه، این مقامات هم که همه گرمازده مادرزاد دیگه، همین میشه دیگه. در عوض خوشحال باشید که طبق گفته دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور کنیا تو دیدارش به اون یارو رئیسی برگشته گفته گرمای کلمات مشبرام فوق‌العاده است. واقعا خوشحالم که این کنیایی از مشبرام است که خوششون اومده، ممکنه نگهش دارن بر خودشون. شما هم تو رو خدا بیکار نشینید، دعا کنید شاید مستجاب شد دیگه. والا اصلا بره بشه رهبر معظم کنیا، ما که بخیل نیستیم که، والا به خدا. خیلی خب، بریم ببینیم دیگه در این هفته گذشته چه خبرها بوده و چه اتفاقایی افتاده. برو بریم. ما که نبودیم عید قدیر شد و نظامم امسال تصمیم گرفته بود عید قدیر رو بهتر کنه برای مؤمنین. خیر سرش اینه که انواع و اقسام ژانگولر بازی ها رو در سطح شهرها میشد دید، ولی یه چیز جدیدی که مشاهده شد این بود که بعضی جاها یه دسته از مؤمنین داشتن به صورت صلواتی دسته دیگه ای از مؤمنین رو میمالیدن. جان نه فکرتون جای بد نبرید، نه خیر سرشون داشتن مثلا ماساژ صلواتی میدادن هم دیگه رو. یعنی شما تصور کن یک مش گولاخ سیبیل به سیبیل صف کشیده بودن منتظر نوبت مالیدنشون بشه. واقعا یعنی این نوآوری خیابانی مدال طلای فعالیت‌های بوی جورابی نظام رو به خودش اختصاص داد بدون رقیب. اما تو صدا و سیما هم به همین مناسبت مرزهای خلاقیت یک بار دیگه در نوردیده شد. حالا تا به دستگلای جدیدشون برسیم، اول دستگل قبلیشون رو بشنویم که به مناسبت عید قربان یه گوسفند زنده برداشته بودن برده بودن توی برنامه زنده تلویزیون.
عیدتون مبارک، خیلی خیلی ممنونم که دارید ما رو نگاه میکنید. این دوستمون اومده، حالا
دوست ایشونه
آقای فروزان، اگه نشونش بدیم. ماشاءالله که این الان
گوسفند
مجری بره ها بله اومده اینجا پیش من نشسته. ماشاءالله یه بار دیگه بگم سوال پیمکیمونو.
آخه گوسفندوشو آخه میبرن تو برنامه زنده، آخه اونم عید قربان که این همه گوسفند تو اون روز کشته میشه. البته خب گوسفند بی زبون پای خیلی از کسایی که تو صدا و سیما حرف میزنن افلاطون حساب میشه. اینجوری به موضوع نگاه کنی مشکلی نداره. اما حالا این هفته که عید قدیر بود، جامعه اسلامی یک خنده حلال دیگه مهمون صدا و سیما بود، اینجوری که یکی از مجریای برنامه کودک رو آورده بودن تا خبر سیاسی بخونه. بفرمایید.
رئیس جمهور قرقیزستان وای
هار.
به مغولستان سفر کرد بچه‌ها. رئیس جمهور قرقیزستان در هفته آتی در رأس یه هیئت از مقامات عالی رتبه این کشور به مغولستان سفر کرد. براش دست بزنید.
بله
آفرین.
وای آفرین موشه کور بخوره شما رو با این خلاقیتاتون. نمیگید بیننده هاتون از شدت خنده دیوارهای خونشون رو گاز میگیرن، فرشای خونشون رو گاز میگیرن؟ فکر خودتون نیستین، فکر خون زندگی مردم باشید. هار 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 بیمزه ها. ولی میدونید خوبی این شوخی ها چیه؟ هیچ که نمیاد معترض بشه که مثلا رئیس جمهور ما رو مسخره کردین. آخه نیست تعداد کشورهای دوست و همسایه در حد دو سه مورده؟ راحت میشه از این شوخی های هوایی کرد دیگه. اگه راست میگید تو همین خبره برای سفر رئیس جمهور ونزوئلا به سوریه دست بزنید.
دست بزنید دیگه، دست بزنید، دست بزنید تا بفهمید دست به مهر حرکته. آره بانمکا.
ما که نبودیم، چشم ما رو دور دیدن و آقای محسن مهدیان مدیر عامل مؤسسه همشهری و از نزدیکان بابازاکی یا همون زاکانی خودمون توی برنامه تلویزیونی اینجوری به خاطر عدم برخورد با بیهجابی آمپر چسبون.
سر حجاب شما نیا کنی آقایون واقعا خیلی هاشون نگرانن، میگن که آقا چه نگرانی مردم خب؟ آدمی که خودش تا دیروز حتی حجابش درست نبوده امروز واقعا نگران آینده بچه‌شه.
جدی؟
نگران خانواده‌شه. شما چی میترسید؟ نمیخواد برید جنگ بکنید؟ چرا صفر رو یکی نگاه میکنید؟
بله دیگه شرایط یه جوری شده همون بی‌حجابا هم شاکی شدن که این چه وضعشه، چرا برخورد نمیشه واقعا.
شما نیستید اصلا تو خیابون، طرف میاد کشف حجاب کرده با ماشین پلیس سلفی میگیره. خب اقتدارتون رو داره نابود میکنه. پلیس و اقتدار، اقتدار ببین یعنی چی آقای سلفی؟
یعنی چی
اقتدار؟ یعنی اینکه آقا من اخم نکنم تو توجه بکنم. من اخم نکنم تو خودت رو اصلاح بکنی، محدود بکنی. اقتدار که شکست رفت رو بالای ماشین نشست، بالای ماشین پلیس نشست، عکس و فیلمش منتشر شد، اون موقع میان به پاسکات هم حمله میکنن.
دیدی همینو میخواستین؟ الان هر جا حمله مسلحانه بشه به کلانتری ها و پاسگاه ها مقصر شما هستید که حجابتون رو رعایت نمیکنین دیگه.
حجاب نداری بعد میای با ماشین پلیس هم سلفی میگیری؟ اقتدار نظام الان بند به یه تار موی شما. نکنید، نکنیم، نکنند. انقدر این بزرگوار رو هرس ندین. ایشون پروفسور حجاب ناسلامتی ها. چند وقت پیشم یه مقاله نوشته بود که بیهجابی خانوما مثل نمایش عورت آقایونه. یعنی این آقایونی که مثلا مریض جنسی هستن جاهای خلوت جلو زن و دختر مردم عورت نمایی میکنن، کارشون معادل همین بیهجابی خانوماست. یعنی من مطمئنم این خودش از اونا بوده که هر جا فرصت میشده این کارو میکرده، الان با این حرفا داره ازش قبضدایی میکنه که پس فردا یه جا مچشم گرفتن بگی من میخواستم به خانمان نشون بدم که بیهجابی چقدر بده. باشه بابا باش، میخوای عورت نمایی کنی بکن، این همه منبر رفتن نداشت. بیا پایین بابا، بچه سرمون درد گرفت.
از همین امروز تا خود فردا من دیوون میشم بیون اون دستات، یادم میره تنهام، یادم میره عرفام، تا خب پیدا کردم هم بازیم بیبی دنیا ما نقاشی کن، بومش بزرگ تو هر جا میشد، ایبامو بکشون و دستگاری کن، رابطه شین و تاکسیک نی، دنیا ما رنگی با دیزنی، بقیه گمگون و مام نیستیم، توی خلوت خودمون آرتیستیم، زندگی فانتزی نکه گربم و خوابه تو بگ دلچه، ببین چه تو من گشنه، سیر نمیشم اون تن خوشگه، ببین عزیزم میگی فردام تا بیاد، بهم بگی تنم تا بیای دنبالت هم و 180 تا میام، وقتی میشینم تو اسباب بازیام، از همین امروز تا خود فردا من دیوون میشم بیون اون دستات، یادم میره تنم، یادم میره حرفم، تا آخه بفهمم راز بین لبات، از همین امروز تا خود فردا من دیوون میشم یادم میره حرفم، تا آخه بفهمم راز بین لبات.
به ملینا خانوم، سلام علیکم، حالت چطوره؟
سلام فرشید، سلام مرسی.
خب چه خبره؟ مسابقه دعوای قفسی، نمیدونم شبکه اجتماعی جدیدی چیزی نیومده؟
نه بابا، اونا که همش حرف میزنن، به زودی هم ان شاءالله همه از این شبکه‌های اجتماعی میایم بیرون. یه دو دقیقه مثل بچه آدم زندگی میکنیم. اما خب جاش بریم سراغ جشنواره فیلم کارلو ویواری.
آره، توی جمهوری چک هر سال برگزار میشه و اتفاقا سینمای ایران هم جایگاه ویژه‌ای داره هر سال توش.
بله، امسال هم 12 تا فیلم ایرانی توی این جشنواره حضور داشت.
ماشاءالله 12 تا فیلم.
بله، 3 تا از این فیلم‌ها توی بخش مسابقه بودن و 9 تاشون هم توی یه بخش ویژه سینمای ایران به اسم تولدی دیگر سینمای ایران اینجا و اکنون.
خب باری کلا یه بخش ویژه هم داشته سینمای ایران.
بله
عجب. فیلم‌ها چیا بودن؟ جایزه بردن یا نبردن؟
2 تاشون. آره، فیلم‌های فریمانت از بابک جلالی جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و فیلم تورهای خالی هم اولین فیلم بلند بهروز کرمی‌زاده که داخل ایران هم ساخته شده و محصول مشترک ایران و آلمانه جایزه ویژه داوران جشنواره رو گرفت.
چه عالی، چه عالی. درباره چی هستن این فیلم ها ملینا؟
این فیلم فریمان ماجرای یه دختر افغانه که مترجم نیروهای آمریکایی توی افغانستان بوده و با اومدن دوباره طالبان مجبور شده که از افغانستان فرار کنه و میره به شهر فریمانت توی کالیفرنیا.
خب.
که خب گویا معروفه به شهری که اکثر مهاجرای افغان میرن اونجا. کلا درباره مهاجرته.
جالبه. حالا چی شده رفته سراغ مهاجرین افغان؟
بابک جلالی توی مصاحبه‌ای گفته بوده کلا می‌خواسته درباره زندگی و مشکلات مترجمین افغان که برای نیروهای آمریکایی کار می‌کردن و سرنوشتشون بعد از دوباره اومدن طالبان چی شده بگه.
آها، یک نگاه کلی و انسانی داره پس توی فیلم.
بله.
خب اون یکی فیلم چی؟ یه فیلم دیگه هم گفتی، تورهای خالی.
آره، تورهای خالی این یه فیلم عاشقانه است. یه پسر فقیر عاشق یه دختر پولدار میشه و مشکلات و همه اینا، ولی خب توی قسمت دوم فیلم کارگردان سعی کرده بعد اجتماعیش رو هم بیشتر نشون بده و خب حال هوای امروز ایران رو هم توش وارد کرده.
خوب، چه عالی. اون بخش تولدی دیگر که گفتی ویژه سینمای ایران بوده، اون ماجراش چی بوده؟
خب کلا میدونی که بوده. جمهوری اسلامی تیشه زده به ریشه همه چی از جمله سینما دیگه.
بله، بله.
اینه که بعضی از فیلم سازا رو آوردن به ساختن فیلم‌های کم خرج و مستقل که بدون مجوز ساخت تو ایران میسازنشون و مستقیم میفرستنشون جشنواره‌های خارجی.
والا به خدا کار درستی میکنن دیگه. حداقل ما دیگه انقدر سانسور نمیبینیم تو فیلم‌ها.
آره، این فیلم‌ها هم البته توسط خود جشنواره کارلو ویواری انتخاب شدن که خب توی چند سال گذشته اصطلاحاً زیرزمینی ساخته شده بودن.
عجب. میگم راستی فیلمی بود تو این جشنواره از ایران که به این اعتراضات اخیر پرداخته باشه؟
به اون شکل مستقیم نه طبیعتاً، ولی مثلا فیلم ماده تاریک از کریم لکزاده رسما وقعی به قوانین مسخره جمهوری اسلامی ننهاده و کلا بازیگرا بدون حجاب توی فیلم هستن و بازی میکنن.
یعنی کسی دیگه با مانتو روسری تو تخت خواب نبود دیگه؟
نه نه، حتی خارج از تخت خواب هم کسی مانتو روسری سرش نبود.
خب به سلامتی. خیلی هم عالی. تا باشه از این فیلم‌های ایرانی بدون حجاب اجباری و بدون سانسور.
بله، بیش باد.
بله، بیش باد.
کاشکی باز مثل قبل چشات بشه قفل چشمای من حتی یه لحظه. کاشکی باز مثل قبل دستات بشه برا خود من حتی یه دفعه. کاشکی میشد هر روز هر لحظه نگی اینجا موندن با سر سخته. کاشکی باز دو نفری بشیم یه نفر و شب و روز میشه هم باشیم شلخته. تو بری هر طرفی که دوست داری منم بدو بدو دنبالت بشم راه تو راه تو کشکی باز مثل قبل حرفات بشه شعر بره تو گوشم. کشکی باز مثل قبل خونت بشه آغوش بازم جلو چشم هر روز ببینم روی ماه تو کنارم اون لبخندای شیرین تو گوشه گوشه ی قلبم بذارم. تو بری هر طرفی که دوست داری و منم بدو بدو دنبالت بشم رام تو
تو دوستان شاید یادتون باشه شما هم که صدها سال پیش دکتر علم الهدی یا همون والی خراسان زده بود تو خال اقتصاد مملکت و ریشه مشکلات اقتصادی رو در چند کلمه افشا کرده بود تو نماز جمعه.
جریان اقتصاد ما از ساپورتوشی زنها و دخترها صدمه میبیند.
بله بفرما. ایشون اون موقع ها که ساپورت دخترها نظام رو اذیت میکرد اینا رو گفته بود، ولی تو خوابم نمیدید یه روزی بیاد که دخترامون یه کاری بکنن که نظام بهشون بگه تو رو خدا روسری رو سر کنید، حالا ساپورت که هیچی از لاپورت بپوشید. ولی خب دیگه دیدید که دکتر علم الهدی در علم اقتصاد هم از خیلی وقت پیشا صاحب نظر بودن. الان ولی یه خبر رسیده که صاحب نظر اقتصادی واسه یه دقیقه ایشونه. ایشون بیشتر الان صاحب عملن. چطور؟ عرض میکنم. چون ببین یکی از این فعالان سابقا نزدیک به نظام اومده جدیدن افشاگری کرده، گفته که همین دکتر جراح نظام یعنی حاجی علم الهدی ساپورت ستیز 6 سال پیش داده یکی از بزرگترین موقوفات استان خراسان که بیش از 1000 هکتاره رو زدن به نام خودش. زیبا نیست؟ دقت کردین چجوری شد؟ من یه توضیح بدم که هر هکتار میدونستین 10000 متر مربعه؟ آره، ولی شما خودت برو دیگه چرتکه بردار ببین 1000 رو ضرب در 10000 متر مربع بکنی چی میشه. من که مخم سود کشید. حالا درسته که اصل ماجرا بیش از 1000 هکتار زمین در شهر مشهد بوده، ولی کنارش حاج آقا به عنوان دسر یه 5700 رقبه سنددار در چناران استان خراسان هم زدن به نام خودشون. رقبه چیه؟ رقبه به ملک و زمینی میگن که برای بهره برداری تا آخر عمر به یک نفر داده میشه و در اصطلاح حقوقی بهش میگن اموال غیر منقول. میبینید حاجی علم الهدی رو؟ تا حالا دست کم گرفته بودیم ما همگی؟ میبینید؟ ما رو بگو چه ساده بودیم تا حالا فکر میکردیم این یارو که ریشاشو میده مدل صدر اسلامی و هاد براش درست میکنن اونم هم میاد شلوغش میکنه با اینا، کارش اینه که صبح تا شب نشسته این آلبومای دخترای بی‌حجاب و ساپورت پوش و ورق میزنه، هی فشار میاد بهش، هی فشار میاد فشارش رو منبر خالی میکنه. تو نگو که طرف ما رو گذاشته بوده سر کار همینج 1000 هکتار 1000 هکتار داره واسه خودش نوش جون میکنه، کسی خبر نداره. بابا دمشون گرم خدا وکیلیا. شما فکر کن میمونا تا بیان تبدیل به اجداد انسان نمای ما بشن چقدر طول کشیده؟ میلیون ها سال به در و دیوار خوردن تا آدم بشن. ولی یکی مثل این علم الهدی که خب طبیعتاً قبل از انقلاب چه میدونم یه 5 تا تک‌تومانی میذاشتن کف دستش سر قبر اموات قرآن بخونه، با اون انفجار فلانی که سال 57شون اتفاق افتاد کارش به جایی رسیده که 1000 هکتار میخوره، دسرش هم میشه 5700 رقبه سنددار که تا آخر عمر مال خودشه. ببین یعنی میمونا واقعا باید از علم الهدی خجالت بکشن. ایشون تو 4-5 دهه به اینجا رسیده، ولی اونا چندین میلیون سال هی زدن تو سر و کول هم تازه شدن ما. واقعا که خلاصه در جریان باشید دوستان دیگه. این همونیه که چند سال پیش از مردم خواسته بود اشکنه و پیاز داغ بخورن ولی در برابر تحریم آخ نگن. این همونه، این همون بود. آره آره اینجوریه.
که آشفتگی سوی در عشقت ماجرا جوی، تو زیبایی تو جادوی، مرا با خود ببر دل با شدم دیوانه، تا آخر از این دیوانه دل نرکزم. آی چشمای تو گیرا برای من همه دنیا، آی رویا در از رویا، مرا هرچه صدایت میزنم همدن که تو گویی به من جانم، امان که بی تو من درگیرم و سر در گریبانم، تو را میخواهم و جز این دیگر چیزی نمیدانم، نفس جانم.
سلام
آقا فرشید.
جونم
آقا فرشید.
جون دل
آقا فرشید. دلمون برای تنگ شده بود
عزیزی.
من نبودم آقا، دلم برای تنگ شده بود. من که میدونی کیم دیگه، من حاج حمیدم.
به به.
از ایالت کفر آمستردام، همون رانل تریلیه، همونی که براتون بوغ میزد.
ای جونم حاج حمید، بوغت برقرار بابا، ایول داری.
عزیز جان سلام.
سلام عزیزم.
دارم اون برنامه های خوب و قشنگ و خوشگلت که برنامه هات واقعا باعث میشه که دل هممون شاد بشه.
عزیز دلی مرسی از شما که انرژی میدین، به خدا جدی میگم دم خودت گرم، دوستتون دارم.
درود بای منافی.
درود به شما.
بچه ها نشستیم داریم یه پیک میزنیم،
گفتیم
یادی هم کنیم از شما، یه پیک هم به سلامتی شما و بچه های ایستگاه فردا بزنیم. به سلامتیتون.
نوش جونت بره اونجا که غم نباشه. دمت خیلی گرم، مخلصیم. خب خب، برای بچه های دانشجو و به خصوص دانشگاه تهران، چشمتون روشن، چشمتون روشن. به زودی قرار دانشگاهتون بین المللی بشه. بله، دانشجو خارجی میخوام بیارم براتون. نه از آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس نه، البته از کشور دوست و برادر عراق. اونم نه از بین نخبه های دانشگاهی عراقا، از بین نخبه های جنگ های چریکی و مدافعان حرم. بله، با اینجور که گفتن قراره این دانشگاه تعدادی دانشجو از نیروهای مخلص و کفبرجان هشت و شعبی ثبت نام کنه. یعنی سهمیه بسیج و اینا کم بود، حالا قراره براتون هشت و شعبی هم بریزن تو دانشگاه. ظاهرن همچنان کنترل دانشگاه سخته براشون و آقاشون معظمله احساس آرامش نمی کنن. اینه که گفتن ما که خال نصفشو با بسیجی و سهمیه‌ای و نورچشمی اینا پر کردیم، بقیه‌اش هم از بربچه‌های هشت و شعبی و بعدش هم حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و اینا هستن دیگه، پر می‌کنیم کلاً خیالمون بابت دانشگاه راحت بشه. بس که اذیت کردین معظمله رو. اصلا معظمله دانشگاه می‌خواد چیکار؟ به قول امامشون، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. ان شاءالله به سلامتی بچه های هشت و شعبی هم که اومدن دیگه یه دو سه متر دیوارهای دانشگاه رو هم بلندتر کنن، دیگه سیمخاردار هم بزنن اون بالا سر دیوار، چهار تا برجک نگهبانی هم چهار طرفش علم کنن، میشه پادگان تهران به جای دانشگاه تهران. خیال خودشون و خودمون و هممون رو راحت میکنن. به خدا جلوی فرار مغزا رو که نتونستن بگیرن، حداقل اینجوری در جذب و دکتر مهندس کردن بی مغزها کارنامه مثبتی ازشون به جا میمونه. آفرین، بارکالله.
یه وجب جا ته قلبت واسه من بسه، این دل وابسته بد به چشات وصله، دوتا چشمات اصلاً دلو میبرن هانن، اصلاً حرف میزنن با من، یه حالی چشات دارن. تو صورتت قشنگه ولی دلت با هم میجنگه، دروس ازم دور شی خودت میبینی دلکی تنگه، بغل بغل ستاره چیدم دیگه آشتی آشتی، نگو بام غری از این حرفا با هم نداشت. لا 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 لا.
گولمون زدن.
کی چرا؟
اون خانومه که توی سالن فرودگاه بود خیلی ملوس و ناز پیج میکرد.
خب
خانوم نبود.
خانوم نبود یعنی چی؟
یعنی آقا بود.
خودت به چش خودت دیدی؟
چی شو؟ اونشو ندیدم، فیلمشو.
خب
فیلمشو دیدم، داشت پیج میکرد.
ای بابا دیگه توی این دنیا به چی اعتماد کنی؟
به چشمات هم اعتماد نکن دیگه.
من از همون وقت که آب بانک و سیبیل کلوفت از آب در اومدم فهمیدم گول صدای کسی رو نخورم.
آره اونم نامرد. آره. مرد بود.
دقت کردی تا حالا نشده یه مرد دل اونو ببره بعد معلوم بشه زنه؟ همیشه برعکس.
آره اینم شانس ماست دیگه.
این حرفا رو بلش کن. چه وقت دیگه با اجازت میخوان دیوونه عراقی بیارن اینجا بستری کنن؟
دیوونه عراقی؟
آره هشت و شعبی.
دروغ نگو، این همه دیوونه ایرانی داریم از عراق دیوونه بیاریم؟
دیگه بالاخره سر اینه که یه دست نباشه اینجا. فقط هم اینجا نیست، یه دستشون هم قراره برن دانشگاه تهران.
از دیوونه ها؟
نه دانشگاه، دانشجو شعبی میفرستن اینجا دیوونه شعبی.
نکنه خطرناک باشن. چرا شعبی ها رو میریزن توی ما ها؟
دیگه حواسه باشه، به مسئولی هانت کنی خونت پای خودت.
اونا عراقی مگه نیستن؟
خب
آخوندهای ما هم غیرتی میشن؟
خرجشونو میدن ها. خلاصه دیگه حواست باشه. به اما فوش بدی علی شکمتون علی صفرتون میشه.
وای من علی میترسم.
تازه جای قادری هم یه علی قادری میارن که علی خدا به علی دادمون برسه.
چرا عربی حرف میزنی؟
باید علی تمرین کنیم. خب دیگه
بخوام بهشون بگم به خانم پرستار چپ نگاه کنی با من طرفی چی میشه؟
اخی ذالک یسارون النگاه لخانم پرستار انا دهنک السرویسیون.
اصلا پی ندارن که اونا باید بگی البرستار.
شل کن چی میشه باید؟
الولونی یعنی خودتو بلکن.
به دکتر اومد یاد بده اینا گناه دارن، وقت آمپول زدن بهشون بگه دردشون
نه. یالا نمیخواد نگران اونا باشی تو، ولش.
انا انا اهل دوز کلک یا غریبی لومیز و علاقه ها. بیا وسط بیا بگه بیا اینجا.
انا انا اهل دوز کلک یا غریبی لومیز و علاقه. انا انا اهل دوز کلک یا غریبی لومیز و علاقه.
قضیه حلالواری اینجا همون سورا بریز آقا بریز بفر شما با شما بریای چی؟ چی اومده؟
داره میاد
داره میاد،
همه برید کنار داره میاد، منو میخواد خوشش میاد، از خنده هم خیلی زیاده. داره میاد
داره میاد،
همه دوستان میدونن که چقدر دوستت دارم. کسی چپ نگات کنه چششو در میارم، قدمت روی چشم زخم تو زخم صدا. من برم عطر بزنم لباس خوشگل بپوشم تا که پیشوازت بیام، میخوام پیشوازت بیای. داره میاد داره میاد، همه برید کنار داره میاد، منو میخواد خوشش میاد، از خنده هم خیلی زیاده. داره میاد
داره میاد،
داره میادشون دوستش دارم، میخوام برم پیشش، برید کنار داره دیرم میشه، نمیدونی دلم چه حالیشه، با اینکه با رفتاراش قلبمو زده آتیشه، ولی برید کنار میخوام برم پیشش. داره میاد داره میاد، همه برید کنار داره میاد، منو میخواد خوشش میاد، از خنده هم خیلی زیاده. داره میاد داره میاد، همه برید کنار داره میاد.
درود فرشیده.
درود
رائفی پور ابن العرفات چیه؟ گفته هر وقت میرم عربستان تن و بدنم میلرده. میخواستم بهش بگم که تو رفتی اونجا فقط همون خاندایی رو تکون بدی کافیه، تمام بدنتو میلرزونی، یعنی این که داری برای عربا از جون و دل مایه میذاری. عربا هم ازت راضی هم.
آره بابا
عربا راضی باشن، خدا هم راضی. در زن خبر دادی که ابیدار کوب هم رفته آفریقا.
بله بله.
هم همه سیاه، این هم که سفید. انشالله اونا هم راضی باشه.
ای بابا
ممنونم ازت که به روش خودت تو هم مبارزه میکنی فرشی جان. دمت گرمه گرمه گرمه.
آقا قربونت برم، دم شما هم خیلی گرمه 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 که به روش خودت خیلی سربسته گفتی، یعنی این خیلی ماجرا خیلی قشنگ بود که خیلی سربسته گفتی، دیگه وارد جزئیات نشدی. آره ممنونم ازت
فرشید عزیزم. سلام.
سلام
عزیزم. من ایران که بودم از شامپو خمره‌ای داروگر استفاده می‌کردم مثل شما، برای اینکه مدل
من
و شما مثل همه، یعنی هیر استایلمون یکیه. بعد مهاجرت کردم پراگ، الان اومدم با شما همسایه شدم، هر شامپویی می‌زنم به موام نمیاد، دفرمه می‌کنه موامو. چون مدل موی شما مثل منه، گفتم از شما بپرسم شما الان تو پراگ چی استفاده می‌کنید، منم راهنمایی کنید. قربونه
عزیز دلم، قربونت. اولا بعدش هم این که شما اشتباه زدی دیگه. ببین اصلا یکی دلایلی که من مهاجرت کردم از پراگ رفتم همینه، اصلا همین بود. اونجا اصلا شامپوهاش به موهای من نمیساخت. ببین الان مهاجرت کردم، ببین شامپوها اصلا نمیدونی چه کرده با موهای من. موهای منو بعد ببینید رها در باد میره، اصلا یه وضعی. شما فقط تنها راهت اینه مهاجرت کنی عزیزم. آره قربونه. خب از اونجایی که خیلی وقت بابازاکی خونمون افتاده، گفتیم این هفته یه سری به همین بابازاکی یا همون زاکانی شهردار تهران بزنیم، ببینیم بعد از اتفاقی که چند هفته پیش افتاد و 18 نفر به خاطر نقص پله برقی یکی از ایستگاه‌های متروی تهران مصدوم شدن، چه حرفای جدیدی برای گفتن داره.
ما داریم به یه افق‌های نزدیک میشیم که هیچ وقت شهر تهران تجربه این افق‌ها رو نداشته.
نه بابا، به افق نزدیک میشی زاکی؟ تو دیگه داری تو افق محو میشی. همین چند روز پیش روزنامه همیهن یه گزارش منتشر کرد که مجوز ساخت یه هتل 30 طبقه روی یکی از گسل‌های تهران به دلیل مغایرت‌های زیاد قانونی با مخالفت دبیر شورای عالی شهرسازی مواجه شده بوده، ولی شهرداری تهران مجوزش رو صادر و ابلاغ کرده. این دیگه نزدیک شدن به افق نیست که، نزدیک شدن به گسل هم نیست، سوار شدن روی گسله، فرو رفتن توی گسله. بابا زاکی، آخه 30 طبقه روی گسل؟ حالا درسته تو خودت میگی زبون درازه و نمیدونم جواب همه رو میدی،
من زبونم جوریست که اگه بخوام حرف همه شو میشم.
بله بر منکرش لعنت، ولی زاکی جان این چیزا شوخی نداره ها. خب همین کارا رو میکنی که دارن مردم از تهران اخراج میکنن دیگه. الان گوش کنین، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی داره توی یه بگومگوی تلویزیونی چی داره میگه اینا.
اگه درست طراحیش میشد و متناسب با جمعیت ما میومدیم بحث توسعه زمین،
جمعیت شهر تهران قانونه که نباید بالاتر بره.
نمیتونه مشکل مسکن مردم تهران رو حل بکنه.
ما داریم میگیم شهر تهران باید بریم سراغ بافت فرسوده.
خب پس پیشنهاد شما،
ما داریم میگیم شهر تهران در این شهرک مکان یابی میکنه.
حرف شما رو محترمانه آقای کرباسچی زدن، به یک نحوی آقای آخوندی زدن. شما تصمیمتون اخراج مردم از تهران هست.
بفرمایید، میگه جمعیت تهران نباید زیاد بشه. یعنی الان چی میشه؟ یعنی تهرانی ها نباید بزان یا باید برن بیرون تهران بزان؟ خب تکلیف رو مشخص کنید دیگه. البته حالا این مورد فقط مربوط به بابازاکی نمیشه، مربوط به همشون میشه که یه شهر بیدر و پیکر درست کردن که خودشون هم تو مدیریتش موندن. تنها راهی که براشون مونده اینه که چراغا رو خاموش کنن، بگن آقا هر کی میخواد بره بره دیگه، مردم برن. بعد تنها فعالیتشون اینه که همین جمعه گذشته به خاطر عید قدیر مهمونی 10 کیلومتری گرفتن واسه ما، از میدون آزادی تا نمیدونم میدون امام حسین رو بستن و جشن گرفتن و اینا. من نفهم الان سوالی که پیش میاد اینه که آخه از کی واحد شمارش مهمونی کیلومتر شده؟ یعنی چی آخه مهمونی 10 کیلومتری؟ یعنی مردم مثلا دیگه تو خونهشون از این به بعد مهمون دعوت میکنن، میگن دیشب 4 متر و 30 سانت مهمونی داشتیم؟ یا مثلا یه جا مهمونی دعوت شده باشن خوش نگذشته باشه، میگن دیشب مهمونی بودیم خیلی بد بود، فقط 1 متر و نیم مهمونی گرفته بودن. اینجوریه؟ چه میدونم والا. حالا یه جاهایی هم بنر زده بودن که بیاین به صرف جوجه کباب تو همون اون مهمونی فلان 10 کیلومتریشون. یعنی ساندیس هم دیگه جواب نمیده برای بسیجی ها. واقعا همونطور که خودش هم گفت، افقهای جدیدی رو آقای زاکانی گشودن برای کشیدن مردم همیشه در صحنه به صحنه. بعد تو مهمونی 10 کیلومتری هم هر ژانگوله رو نمیدونم شامورتی بازی فکرشو بکنی علم کرده بودن دیگه، از شربت و چایی و هندونه که خب پای ثابت همه مهمونی ها و جشناشونه بگیر، تا سرسره بادی و نمیدونم فوتبال دستی و اذان 6 و 8. آقا به جان خودم اذان هم 6 و 8 میخوندن، آقا کک هیچ کی هم نمیگزید. اینا گوش کن دیگه، بیا بفرمون. بیا جونم اینجوری اذان میگفت دف میزد، یه غیر ریزی هم میومد هم وسط. من نمیدونم حکم شرعیش چیه، ولی گویا غیر ریز با اذان مشکلی نداره. والا همه این 10-12 سال پیش بود میخواستن نامجو رو به خاطر خوندن قرآن تو آهنگش اعدام کنن که اینجوری میخوند. والسماء وما بنيها والأرض وما تحيها والشمس بتحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها فألهمها فجورها و تقوی. بله همین،
بعد الان از آن با غیر و دف و شیش و هشت اینا آزاد شده. قبلا اینا مشکلشون با یه داره میریزه هم حل نمیشد، ولی الان که با مدیریت بابازاکی و شرکا کاری کردن که شهر تهران کلن داره میریزه، دیگه همه چی حلاله. اصلا بعید نیست اصلا بیان چه میدونم بدن نهج البلاغه رو هم بدن برادران پایگاه فلان بسیج چیز کن رپ کنن واسه امت حزب الله رپ بخونن که جذب شن ملت. البته ما که میدونین ما که استقبال میکنیم از این نوآوری ها، ما همیشه استقبال میکنیم، ولی شما اجالتاً یادتون باشه که داره میریزه، همش هم داره میریزه، داره میریزه، بیا داره میریزه، داره میریزه، داره میریزه، اساس موش داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه. و اما بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشاد منافی عزیز و درود به شنوندگان محترم.
خب بریم ببینیم که چه خبر بوده در دنیای ورزش در این چند روز گذشته.
میخوای از برنامه فوتبال برتر شروع کنیم که سردار آزمون فرشید زد تو حال میساقی؟
آخ آخ
از این جملات منشوری گفت و شما فقط با قیافه مجری برنامه رو میدیدین که چجوری شد.
خب پس بریم بشنویم ببینیم چی گفته.
چون فوتبالمون بازی با وزن
شده بالاخره یه اتفاقاتی افتاد متاسفانه. چی هست؟
تکه باید میرفت تو گل اولشون.
آره تکه باید میرفت تو گل ششتا میشد. آره خودمونو بزنیم اون رو، مثلا هیچ اتفاقی تو ایران نیفتاد.
اون بغل پا میزدی دیگه اونو زد.
به باز دوباره رفت سراغ بغل پا دوستمون. عالیه میساقی، یعنی میخواد ادای فردوسی پور در بیاره ولی در نهایت یه جواد خیابانی ریزی میشه.
دقیقاً یه جواد خیابانی درون داره، نتونست بحثم عوض بکنه. سردار آزمونم که دیگه شنیدیم دیگه چه جوری اومد در مورد این ماجرا صحبت. البته اسم بگم ها، سردار آزمون حالا فرشید من خودم به شخصی یه سری انتقادها نسبت بهش دارم، ولی انصافاً از موقعی که اعتراضات سراسری تو ایران شروع شد سردار آزمون خیلی اکتیو بود، یعنی بی خیال رد نشد از مقابل این اتفاقا، خیلی موزگیری ها کرد. حتی توی مرحله‌ای که امیر قلعه‌نویی هم سرمربی تیم ملی شده بود یه مرحله به اردو هم دعوت نشد سر همین ماجراها.
بله ولی خب متاسفیم از امثال میساقی هایی که به هر حال میان پشت میکروفون و جلو دوربین زل میزنن و بی ماموریتشون میدونیم دیگه، عادی سازیه و
بله
میخوام بگن که هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی وقتی که سردار میگه همچین جمله‌ای رو میگه باز اون شما میره سراغ بغل پا. یعنی اصلا
دیگه به حال فرش عادل فردوسی پور ها رو حذف میکنن برای اینکه خب دیگه میثاقی ها بیان و عادی سازی بکنن دیگه.
دقیقاً خب یه خبر اتفاق خوبم شنیدم، حالا نمیدونم البته چقدر عملی بشه. حالا اونم راجبش توضیح بده.
والا ما خودمون تو این 3-4 سال گذشته همش گفتیم دیگه این آخرین باره، دیگه این دفعه زنا میان تو استادیوم، ولی خب حالا آقای تاج اومده توی مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر گفته آقا 4 تا ورزشگاه هستن که تو این 4 تا ورزشگاه زنان میتونن بیان از فصل آینده بازی ها رو ببینن. البته یه اما هم داره فرشید، اماش همینه که گفته تو همون 4 تا ورزشگاه مثلا اصفهان و سیرجان و نمیدونم فولاد و خوزستان و اینها که حتی آزادی هم جز اونها نیست. خدا بزار مرتبه شما. بله حالا من میگم چرا آزادی جزشون نیست، گفته تو همونا هم باید نهادهای امنیتی و نمیدونم اینا تصمیم گیری کنن بازی به بازی،
یعنی
ببینن شرایط چجوریه بعد بگن راه میدیم. حالا آزادی چرا نیست؟ آزادی میگن شرایط استاندارد حضور زنان رو نداره.
عجب.
جواد خیابانی میگه که ما به خاطر این آزادی میتونیم میزبانی جام جهانی بگیریم.
آره حتما.
آره حالا قراره که زنان بیان تو استادیوم، امیدواریم همین 4 تایی هم که آقای استاد تاج گفته به راست باشه دیگه، دروغ نباشه.
واقعا از ته دل ما امیدواریم که همچه اتفاقی بیفته، حداقل هم اون 4 تایی هم که گفته اتفاق بیفته. ولی به هر حال یه میتونه شروع خوبی باشه دیگه.
بله میتونه شروع خوبی باشه. فرشی 6 ماه دیگه جام ملت‌های آسیا شروع میشه. کنفدراسیون فوتبال آسیا اومده یه نظرسنجی گذاشته، خواسته تیم 11 نفره برترین های تاریخ جام ملت‌ها رو برن توش رأی بدن و انتخاب بکنن. خب. هر 4 تا خط ایران نماینده های جذابی داره، مثلا از توی خط دروازه که مرحوم ناصر حجازی هستش، توی خط دفاع مهدی مهدوی کیا هستش، توی خط هافک علی کریمی و در خط حمله هم علی دایی. میتونن برن اونجا رأی گیری، میتونن برن رأی بدن. هر تو هر 4 خط هم میشه 4 بار میشه رأی داد، فقط وقتی رأی میدی دیگه نمیشه رأی تغییر داد.
یعنی مردم عادی میتونن برن رأی بدن.
بله، لینکش روی وبسایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا است.
چه عالی، عالی.
بریم رأی بدیم فرش.
بریم حتما دیگه، آره باید بریم واقعا رأی بدیم. از مسی هم بگو، بر خیلی وقت سراغ مسی نرفتیم. چه خبر از مسی؟ بازی کرد اصلا نکرد؟
اصلا شاکی ازت فرشت، میگه نمیدونم چرا دیگه
جدی میگی
باش فرشت سراغ من. آره. نمیاد.
آخه آخه من دیدم پول واریز نکرد این ماه.
خب آقای مسی تعطیلات خانوادگیش تموم شد، رفته بود تعطیلات و یه مقدار تعطیلات خیلی کوچولو لاکچری هم بود، ولی خب وارد آمریکا شد. قراره فرشید یک شنبه اولین بازیشو برای اینتر میامی انجام بده. حالا نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینجاست که بلیط‌های این بازی $10,000 به فروش رفته.
نه، $10,000.
هر یه دونه بلیط $10,000 بده، برو مسی رو ببین.
من فکر کنم همه بلیط‌هاش $10,000 نیست ها، یه سری از بلیط‌هاش شاید بلیط.
نه نه نه، اصلا میشه. بازار سیاه بالاتر از $10,000 هم رسانه‌های آمریکا نوشتن که بلیط‌هاش به فروش رفته.
خبره عجب. بسیار خب، خیلی ممنون. دیگه سراغ مسی هم نمیریم، ولش کن، چه کاری این بلیط با این بلیط.
اگه پورسانت رو داد واریز شد بگو بریم سراغش.
آره دیگه، بذار ببینیم با این بلیط $10,000 چی کار میکنه، پورسانت ما رو میده یا نه. ممنونم از ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باید خدافظی میکنم. دست و دلم میلرزه نبینمت یه لحظه، لبا تکه بخنده به گرگه ها میارزه، شب شد و گیج و خستم در خونتون نشستم، سوگلیه نگو کن من به ساز تو برقصم، نگو دیره نمگو دیره دل من آروم میگیره، اقه بگو توی دل من کی میتونه جات رو بگیره، چشمات گشنه میباره چیکه چیکه، بغل کن تو دستات بشم من تیکه تیکه، تو چشمات گشنه میباره چیکه چیکه، بغل کن تو دستات بشم من تیکه تیکه.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا. به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بنا به گزارش‌های رسیده در سفر ابراهیم رئیسی به نایروبی پایتخت کنیا، قرارداد صادرات نیسان آبی از ایران به کنیا و همچنین توافقنامه واردات گوشت قرمز از این کشور به ایران امضا شد. در این رابطه اتحادیه نیسان آبیداران کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد با توجه به اینکه فنون رانندگی با نیسان آبی منحصر به نیسان سواران غیور ایرانی است، شایسته است تعدادی از این نیسان سواران ایرانی نیز به کنیا صادر شوند تا مردم نیسان پرور کنیا به خوبی با فنون تخصصی رانندگی با نیسان آبی مثل عدم توجه به خطوط و علائم رانندگی، تعقیب آبرین پیاده، رد کردن چراغ قرمز و رانندگی به صورت مورب و زیگزاگی در خیابان‌های کنیا آشنا شوند. همچنین تعدادی از زنان مبارز ایرانی نیز ضمن ابراز دوستی، همبستگی و ارادت به زنان کنیایی اعلام کردند با توجه به اینکه در کشور کنیا شیر سلطان جنگل به وفور یافت می شود. لطفاً آقای رئیسی را هرچه سریع‌تر در وقت نهار یا شام به مناطق شیرخیز کشورتان برده رها کنید تا ایشان از نزدیک با شیرها آشنا شوند، بلکه فرجی بشه. پایان این بخش کوتاه خبری.
الو سلام فرشید جون.
سلام عزیزم.
دادم از سون زنگ میزنم. خیلی برنامه رو دوست دارم. خیلی هم خودت رو دوست دارم.
عزیزی.
من یه بار سری همین برنامه که داشتم گوش میکردم. خدا وکیلی گرفتندم بردندم. همون دقیقه هم داشتی از رهبره ناهب میزدی. بردندم و گفته کتکایی ور و ور برای چی گوش میکردم. اما رادیو فردا بوده چکار کنم. یه تیکه برنامه این بود. دیگه تعهد گرفتن و بلمون کردم.
ای بابا خدا بگم چیکارشون نکنه. آقا من خیلی شرمنده و ناراحت شدم. دم شما گرم، خیلی دوستت دارم، منم دوستت دارم، همه اصفهانی ها رو دوست دارم و مرسی که تماس گرفتی با ما، ولی واقعا خیلی ناراحت شدم. حالا ایشالله فردای آزادی از خجالتشون در میاییم. آره دمت گرم
بچه جان. یه نکته جذاب میخوام برات بگم. من 2 سال پیش یه خونه داخل نظام‌آباد گرفتم، هولوش 50 متره،
خب
30 تومن با 2 تومن اجاره. سال بعدش شد 60 تومن 4.5. امسال صحبت از 150 10 الی 11 تومن اجاره
بابا.
میشه. و یه نکته جالبتر این که حقوق 1402 7200 یعنی 5 میلیون تومن حقوق وزارت کارت که با سنوات و بن و اضافاتش میشه 7200. یعنی کسی که حقوق وزارت کار میگیره نباید داخل تهران زندگی کنه، دارن میندازم بیرون از شهر. و این خیلی جالبه. میروانم از تهران. قربونت.
قربون خودت. آخه این کجاش جالب بود؟ برات خیلی جالب بود این ماجرا. خیلی ممنون از تماست، ولی واقعا اصلا جالب نیست. اتفاقا راجع به همین ماجرای اخراج تهرانی ها از تهران هم حرف زدیم تو همین هفته در برنامه. ممنونم ازت. چند روز پیش در یک همایشی به اسم اندیشکده حکمرانی شریف، یه نماینده مجلس اومده بود اونجا درباره واردات و قیمت‌گذاری خودروهای چینی در سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی یه چند تا سوال ساده مطرح کرد. گوش کنیم با هم.
این مثلا همین الان خودروهای چینی که در ایران عرضه میشن قیمت واقعیش 350 تومان، تو ایران الان آوردیم کردیمش 750 800، بعد تو بازار میفروشیم 3 میلیارد تومان.
ای
این شما اصلا چطور کنیم؟ مو خادم سود میکشه. قیمتش 300 تومنه کردیمش 750.
عجب.
بعد میفروشیمش خلاصه 3 میلیارد.
بگیم این از کدوم قاعده حکمرانی که ما اینجا رو خلاصه دیشکده حکمرانی داریم، این از کدوم قاعده حکمرانی تبعیت میکنه؟
چرا؟ میگه قاعده حکمرانی. ببین چرا علتش اینه، یه قاعده هایی در حکمرانی جمهوری اسلامی هست به نام قاعده آقازاده های گرسنه. بالاخره مسئولین ما یه نور چشمی هایی دارن، همیشه مثل این جوجه پرنده ها دهنشون 3 برابر سایز بدن خودشون بازه که یه رانتی پولی اختلاسی یه چیزی بیاد بالاخره بیاد بره تو اون خندق بلادی. پرم که نمیشه که لامصب. اینه که چاره نیست، بازار خود رو هم در واقع سفره انقلاب تعدادی از این عزیزان دیگه. اینه که خودروی 300 میلیونی رو میارن اینجا 3 میلیارد میفروشن یه آبم روش. یعنی ببین خود کمپانی سازنده باباش در اومده با کلی سرمایه گذاری دانش و علم و تکنولوژی و فلان داره خودرو میسازه و روی خودروی 300 میلیونی که تولید میکنه تهش دیگه 50 میلیون سود میگیره دیگه. حالا آقایون همون خودرو رو میان وارد میکنن، روی هر خودرو 2 میلیارد و 700 میلیون سود میکنن. اصلا تو بگو 2 میلیارد 700 میلیونیش هم سگ خورد، 40 برابر کمپانی. خب چه مرضیه؟ بیایم صنعت خودرومون رو بهتر کنیم، وارد میکنیم، نرخ گذاری و مجوز و تعرفه و همه چی هم که دست خودمونه دیگه، سواد و تخصص و فلان و این چیزا، هیچی هم که نیاز نداره که. یه تسبیح بگی دستت، یه پیس پیس بکن، یه توصیه نامه از حاج آقا و دیگه پول پارو کن، خدا بده برکت. اونم تو کشوری که به مدد مسئولین خودروی چینی که اساسا هیچ جای دنیا قبولش ندارن در مقایسه با لگنهای تولید داخل لوکس حساب میشه دیگه. ببین چیه که یکی دیگه از همین نماینده‌های مجلسشون صداش در اومده، این حیدری نماینده قصر شیرین تو مجلس وقتی این ماجرای شاسی بلندا دیگه خیلی کژ پیدا کرد، گفت چنان از خودروهای شاسی بلند اهدایی صحبت میکنند انگار نماینده ها لکسوس گرفتند. یعنی ببین حق مفتی هم بدن نماینده ها ناراضی هن. بابا شاسی بلند چینی بوده میشه معادل روروک. یعنی بخوایم نسبت ببندیم همین میشه دیگه، چون آقای میرسلیم گفته بودن لند کروز مثل 206، اینم بخوایم نسبت ببندیم میشه معادل روروک. خلاصه وضعیت عجیبیه که برای هر کس در هر نقطه دیگه این کره خاکی تعریف کنی میگه بابا خالی نبند. ولی ما خالی نمیبندیم، داریم اینا رو به برکت نظام جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم لحظه به لحظه شد. بله اینجوریه.
چشمان گذشته ای سیاه‌تر سر میشه با هشدار یه عمر گوش بزنگم سرم میاد باز هر بار این حافظه کوتاه هیچ فایده ای نداره با شمارش معکوس ریست میشه دوباره ایستگاه فردا.
ما مردمان سرزمین حسرتیم، مثل آدمی که کنار یک جاده زنجیرش کردن به یه درخت تناور و سرسخت و توی زاویه نگاهش جاده یکی ازش ثانیه به ثانیه ماشین‌های سفیر کشان رد میشن و میرن و اون آدم دربند فقط با حسرت و درد رفتن اونها رو نگاه میکنه و به خودش میپیچه از این پیچیدگی زنجیر اجبار و تحمیل به دور دست و پاهاش. قصه ما هم توی این دوره و زمونه عین زندگی همون آدمه، گیر افتاده در قل و زنجیر تعصب و جهل و خودکامگی به دنبال ساده ترین و بدیهی ترین سهمهای یک انسان می دویم و انگار حالا حالاها هم وقت رسیدنمون نمیخواد که برسه. ترانه های سوزناک پر از آرزو رو زیر لب زمزمه می کنیم تا شاید با زنده نگه داشتن زخم این آرزومندی های ناشکیبا بتونیم راهی برای رفتن پیدا کنیم. راه پیدا میشه البته بالاخره، اما کی میتونه انکار کنه دردناکی و زخم خوردگی پاهامون رو؟ درسته که هدف روشنه و زیبا، اما حالا که فاصله داریم باهاش، انکار خارهایی که دارن توی پامون فرو میرن هم فقط انکار حقیقته. باید گفت و گداخت و سوخت این دردها رو، وگرنه که میتره که این دل از غم بودن توی چنگال این بهت و حسرت بی پایان و بی رحم.
ما تو چنگال یه مرداب گیر کردم، دندون غمش تو جونم مانده، دنبال کی چلی چپ میگردم، ترس تو دلم از تو چشام خونده، برچی به در و دیوار دل میکوبم، برچی لکی خیال خشمی بینم، برچی توی رود زندگی میپلکم، از شاخه دار گل غم میچینم، چیشم وا شد مردم، هرچی حسرتن خوردم، دستای لطیف رویام به روزگار سپردم، تا چیشم وا شد مردم، هرچی حسرتن خوردم، دستای لطیف رویام به روزگار سپردم، تو بهار زندگی منتظر شکوفام، سرما زده باغام، ریخاکم برفم، از بس بی هدف دور خم زر خوردم، شو شد فهمیدم عشق و جوانیم حرفم، هرچی به در و دیوار دل میکنم، چیه که خیال خش میبینم، هرچی توی روز زندگی میپلکم، از شاخه دار گل غم میچینم، تا چی شما شد مردم، هرچی حسرتن خوردم، دستای لطیف رویامه به روزگار سپردم،
تا چی شما شد مردم، هرچی حسرتن خوردم، دستای لطیف رویامه به روزگار سپردم.